بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این بود که موضوع علم اصول فقه چیه. دیروز فرمایشی رو از مرحوم آیت الله سبزواری ذکر کردم. اشکال حال فرمایش ایشون هم مهم نیست، همون دیروز اشاره کردم که ایشون خلط کرده بود بین دلیل عقلی و بنای عقلا. ببینید، ما همیشه باید سنت رو اینجوری معنا کنیم، قول معصوم علیه السلام. این قول معصوم یا فعل یا تقریر یه مرتبه با خبر واحد ثابت میشه، یه مرتبه با اجماع قول معصوم معلوم میشه، یه مرتبه با بناء عقلا قول معصوم کشف میشه، یه مرتبه با سیره متشرعه، یه مرتبه با شهرت. همه اینها یه چیزن، یعنی شهرت و سیره و عقلا و بناء متشرع و عرف، اینا همه راه های مختلف کشف قول معصومه، بلذا اینا همه داخل میشن در سنت. این راه ها بعضیاش مورد امضا و تأیید شرعه، بعضیاش مورد تأیید به امضا نیست. نه هیچ وقت. بله. چرا؟ اینا همون بحث مشهورات منطقه، مشهورات جزء بنای عقلات، نه جزء دلیل عقلی. اگه اون باشه که وقتی شما لازم نیست که بگید که عقلا، اینجور میگن یه نفرم بگه، بلکه یه نفرم نگید، دلیل عقلی حجته. دلیل عقلی دخمیه. نه، اون سبیل بر اون نیست، سبیل برای کشف عقل استدلال عقلیه. این که بنای عقلا، نوع عقلا چی میگن، یه نوع عقلا چه باوری دارند. خب مرحوم های سبزواری فرمود که بهترینه که بگوییم موضوع علم اصول فقه یک چیزه و اون هم عبارت است از کتاب مفسر یا بگوییم سنت مفسر. موضوع علم اصول اینه، قرآن، اما به شرط اینکه قرآن با کلام اهل بیت علیهم السلام تفسیر بشود، یا اینکه بگوییم کلام اهل بیتی که مفسر قرآن باشد. این میشه موضوع علم اصول، یعنی کلن یک چیز. دلیل عقلی که گفتیم مورد نداره، نمونه ندارد. البته من گفتم آقای سبزواری که میگه داره دو بنای عقلا و این چیزام که برگشت میکنه به سنت و کتاب و سنت. کتاب به تنهایی موضوع علم اصول نیست. قرآن وقتی دلیل فقه که اهل بیت تفسیر کرده باشند، یا حدیث وقتی دلیل فقه که خلاف قرآن نباشد و مفسر قرآن باشد. این فرمایش های سبزواری. اصل حرف خیلی حرف خوبیه، این فرمایش های سبزواری، گرچه این اشکال تو فرمایش ایشون هست که آقای سبزواری اومده فرموده ولی قاعده طهارت لا ضرر دیگه، بحث قاعده المیسور، اجتهاد و تقلید، این جور مباحث جزء علم اصول هست و تو این موضوعی که ما گفتیم نمی گنجه. چون اگه گفتیم موضوع علم اصول کتابه، کتاب که دیگه شامل لازرر نمیشه یا شامل مثلا قاعده میسور نمیشه، و بلکه اصول عملیه هم خارجند. این فرمایش های سبزواری اول خیلی حرف عجیبیه، عجیب بودنش مال اینه که لازرر یا قاعده طهارت یا میسور اینا اصلا بس اصول نی، اینا قواعد فقهی هند نه مسئله اصولی. و بین مسئله اصولی و قاعده فقهی خیلی فرق هست. حداقل فرقش اینه ها، قواعد فقهی مسلمند در حالی که مسائل اصولی همه جای انقلت و قلت دارند. لا ضرر یا قاعده طهارت یا قاعده میسور اینا مسلماته، جای شک و شبه نداره، که برخلاف مسائل اصولی که هر مسئله به مسئلهش جای بحث داره. تفاوت‌های دیگه هم دارند، این حال یکیش. اینا که اصلا جز علم اصول نیست، اجتهاد و تقلیدم که معلوم نیست جز اصول باشه، شاید هم جز مقدمات فقه باشه. میمونه اصول عملیه. اصول عملیه با توجه به مدرک اینها میشود کسی بگوید اصول عملیه همون سنت مفسره است. شما به جای این که بگویید دلیل این مسئله براءته، به جای این که کلمه براءت بگویید، شما اینجوری بفرمایید، بگویید دلیل این مسئله رفع ما لا یعلمون است. این که اشکال نداره، دلیل این مسئله چیه؟ رفع ما لا یعلمون. اصول عملی عقلی هم حکم توشون نیست، اصلا حکم نیست. چرا؟ خب همین پس بینی این الان جای بحث داره دیگه. الان مثلا کسانی مثل وهابی ها میگن اصلا اجتهاد و تقلید درست نیست، شافعی و مالکی و فلان میگن درست هست، پس جای شک و شبه داره دیگه. خب این راجع به فرمایش های سبزواری. نه، عرض من بود به فرمایششون. خب گفتم اصل حرف خوبه ها، ولی درست نیست. کما این که چرا چیزی که ببینید ساده باشه، چیزی که قانونمند باشه خوبه، اما باید درستم باشه. حالا اینجا این فرمایششو ساده هست و قانونمنده ولی درست نیست. این خودش تو منطق بحث داره دا. منطق اشراق در مقابل این منطق مشاع، منطق اشراق ساده است و قانونمنده و مختصره و این خودش امتیازه. بله این مبناییه. حالا اونش من نمیخواستم وارد بشم. آی سبزواری خدا رحمتش کنه، این تفسیر مباحب الرحمن شاگرد دیده باشید، این آی سبزواری مباحب الرحمن نوشت، خودش اومد تفسیر قرآن به قرآن نوشت و نامه‌ای هم نوشت خدمت علامه طباطبایی و با ایشون مراوداتی، ولی روح تفسیرشون همون حرفای مکتب تفکیک خراسان سو کنار گذاشتن عقل، روح تفسیرش اینه. بله. خب و اما فرمایش میرزای قمی و صاحب فصول. بله. میرزای قمی میفرمود که موضوع علم اصول ادله اربعه است. آقای آخوند و شیخ انصاری به گردن میرزا گذاشتن که ادله اربعه با وصف دلیلیت. صاحب فصول توی این کتاب فصول صفحه 12، ایشون وقتی که بحث میکنه از موضوع علم اصول، یعنی عبارتش اینجوریه ها، میگه البحث فی هذا العلم عن الأدلة الأربعة اعنی الكتاب و السنة و الاجماع و دلیل العقل. موضوع علم اصول ادله اربعه است، یعنی فلان. این این عبارت مرزای قمی شد دیگه. پس اینکه شیخ و آخون میگوین، صاحب فصول میگوید ادله اربعه ذات ادله، نه با وصف دلیلیت. کتاب به ماهیه هیه، نه به ماهیه، به ماهیه هیه. کتاب و سنت و اجماع و عقل بدون وصف دلیلیت. یعنی ایشون عبارتش دقیقا خلاف اینیه که شیخ با آخوند فهمیدند. البحث و بله فی هذا العلم عن الادله الاربعه، عن کتاب سنت اجماع عقل و عن الاجتهاد و عن التعادل و التراجیح من حیث فلان. حالا اجتهاد و فلان اونا دیگه در واقع برگشت میکنه به ادله اربعه. بله نمیگه عن الادله الاربعه. خب میرزای قمی هم همینو میگفت، میرزای قمی هم گفت ادله اربعه. آره آها خب حالا حجیت حالا میرسم، حالا ایشون هم حجیت رو میگه، ولی فعلا میگم عبارت میرزا با عبارت صاحب فصول یکیه. شما اگر آره حجیت الان اینم میگه، الان خواهم گفت، حالا میرسم. نه حجیت چرا حجیت هم هست الان میگه. خب الان میگم، الان این به وصف دلیلیت رو الان خواهم گفت که اینا میشه عرض ذاتی یا عرض غریب. چرا؟ بله الان هم فرمایش شما هم فرمایش حاجی مهرکش بینید جوابش اینا و قوانین فصول رو میخونم. ثم کون الامور المذکورت جزءا من الكتاب و سنت انما یسه و ازا جو الى الكتاب عبارتا ان مجموع الالفاظ المدلول علیها بما بین دفتین و سنه عبارتا ان مجموع الاخبار و اما ازا جو الى الكتاب عبارتا ان القول المنزل للاعجاز و سنه عبارتا ان قول المعصوم و ما قامت مقامه کانت تلک الجزئیات له قطعا. قرآن را چجوری معنا میکنیم؟ یه وقت شما قرآن را میفرمایید ما بین دفتین، یعنی همینی که اولیش سوره حمد آخریش سوره ناس، یه وقت اینو میگویید قرآن. یه وقت قرآن اینجوریه، یعنی اون وحی بر رسول خدا صلی الله علیه و آله. این دوتا با هم خیلی فرق میکنه. اگر قرآن رو گفتیم که یعنی این کتاب مقدسی که ما در خدمتش هستیم، اگر قرآن رو این معنا کردی این دیگه شامل سنت نمیشه. اما اگر من گفتم قرآن یعنی وحی خداوند بر رسول خدا، این شامل تمام روایات میشود و این قرآن به این معنا شامل سنت میشود. سنت همون قرآنه، قرآن هم همون سنته. به عبارت دیگه بگوییم دو جور وحی داریم. این همین از این فرمایش صاف فصول دارم میگم ما. یک وحی قرآنی داریم، همین قرآن مجید بدون هیچ کم و زیاد. اما یه وحی دیگه هم داریم که اونم وحی کلام خداست، جبرئیل علیه السلام بر پیغمبر اکرم نازل میکنه اما تو قرآنم نیست. این که مثلا تو روایات میگوید والله این آیه اینجوری نازل شد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علیین، والله فی علیین بوده. این درسته بوده، اما این وحی قرآنی نیست، وحی بیانیه، یعنی اینم وحیه ها. جبریل هم اینجوری نازل کرد، جبریل اونجوری نازل کرده گفته این قرآن، اینجوری نازل کرده گفته این بیان قرآن، هر دوش هم وحیه. اگر وحی رو اینجوری بگیریم تمام سنت وحیه. ببین نداره حالا اون نه 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 اینا این این حرفا متاسفانه تحت تاثیر حرفای مسیحیاست. مسیحی ها این حرفا رو میزنه. مسیحی ها وقتی که دیدن که تورات و انجیل خلاف علمه، خواستن مشکل را حل بکنن، اینجوری مشکل را حل کردن. دیدن کتاب مقدسشون یه چیز میگه، علم یه چیز دیگه میگه، گفتن که الفاظ کتاب مقدس وحی نیست، معناش وحی نه الفاظه. این حرف را متاسفانه تو مسلمان هم حالا سرایت کرده. حدیث قدسی هم همینجوری، بینه حدیث قدسی که ما نمیگیم محتواش وحیه، لفظش وحی نیست، نه لفظش هم همونه، اما لفظی که معصوم بگوید، نه لفظی که الان توی روایات است که نقل به معنا شده. بینید یه مرتبه یک چیزی وحی است، هم لفظن هم معنن، اما این وحی به قصد اعجازه، این میشه قرآن. یه مرتبه لفظ و معنا هر دو کلام خداست، اما به قصد اعجاز نیست، این میشه حدیث قدسی. این حدیث قدسی من. خب بعد صاب فصول میفرماید که و اما بحثهم عن حجیت الکتاب و خبر الباهد فهو بحثون عن الادلته لأن المراد بها ذات الأدلة لا هي مع وصف كونها أدلة فكونها أدلة من أهبالها. بین این عبارتیه که شیخ و آخوند رو به اشتباه انداخته سا. بینید این عبارت نمیخواد بگوید که موضوع علم اصول ذات أدلة است و دلیل بودن از احبال سمش عرض ذاتی. نه بینید ساب فصول فرمود موضوع علم اصول ادله اربعه، این موضوع علم اصول. بعد حالا بحث دیگر، بحث از حجیت کتاب و سنت به معنی خبر واحد. اونی که موضوع علم اصول قرآن، کتاب و سنت، اینام حجیتشون ذاتیه. اینجا میگه بحث از حجیت خبر واحد، نه بحث از حجیت سنت. بحث از حجیت خبر واحد و بحث از ظواهر کتاب، اینه داره میگه صاب فصول. این اصولی که الان شما خوندید تا حالا جایی توی این اصول بوده که قرآن حجت هست یا قرآن حجت نیست؟ هیچ کجا نبوده. این بس کلامیه، ظواهر. پس هیچ جا نداریم که قرآن حجت یا نه، حجیت قرآن ذاتیست. بس ظواهر بس این نیست که قرآن حجت یا نه، بس اینه که اگر یه آیه تو قرآن بود من نمیدونم متشابه یا متشابه نیست، یا یه احتمال ظاهر داره و یه احتمال ضعیف داره، اینجا این قرآن ظاهرش حجته یا نه. یه وقت بحث حجیت قرآنه، یه وقت بحث حجیت ظواهر قرآن. ظواهر قرآن را صاحب فصول داره میگه. صاحب فصول داره میفرماید که ظواهر کتاب حجیت خبر واحد، نه حجیت سنت. این جور بحثا می شود بحث از عرض ذاتی، یا به عبارت دیگر بحث از احوال لاحقه لموضوع علم اصول. موضوع علم اصول چیه؟ سنت. یکی از احوالی که عارض سنت می شود اینه که آیا خبر واحد حجت یا نه، به عبارت دیگر خبر واحد می تونه سنت را اثبات بکنه یا خیر. پس این بحث از خود سنت نیست، بحث از اثبات سنت بالخبره. بحث از اینه که آیا سنت با خبر اثبات می شود یا نمی شود. بنابراین بحث شد بحث از عرض ذاتی سنت، ولذا فرمایش صاف فصول درسته، اشکال شیخ و آخون وارد نیست. ببین دوباره عبارتو می خونم. می فرماید که و اما بحثهم عن حجیت الکتاب و خبر الواحد فهو بحثون عن الادلته لأن المراد بها ذات الأدلة لا هي مع بسف كونها أدلة فكونها أدلة من أحوالها اللاهقة لها فينبغي أن يبحث عنها. خواهم جوگو بس از حجیت کتاب که تو اصول هست کدام بحث؟ بس ظواهره دیگه. بله اون دو بزرگوار یه صفحه قبل اگر می دیدن که صفحه قبلش این چه فرمود، که صفحه قبلش فرمود بله فنقول لما کان البحث فی هذا العلم عن الأدلة الأربعة عن کتاب فلان أدلة الأربعة. ضمناً این را هم حالا دیگه بگویم، این که آقای آخوند اومد تو کفایه اینجوری عرض ذاتی رو معنا کرد که گفت بلا واسطه فل عروض، این دقیقاً حرف صاف فصوله. و این که خیلی ها خیال میکنن ابتکار آقای آخوند است و اولین باره که آقای آخوند اینجوری گفته، اصلا آقای آخوند از روی این کتاب نوشته، این عین عبارتشه. میفرماید که بله و اما ما یعرض شی به واسطه فل عروض و یعبر عنه بالعرض الغریب، اونی که با واسطه است بهش میگن عرض غریب، اونی که بی واسطه است میشه عرض ذاتی. و صلی الله علی محمد.